تقدس العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين دلالة تقرير المعصوم المقصود من تقرير المعصوم أن يفعل شخص بمشهد المعصوم وحضوره فعلا فيسكت المعصوم عن مع توجهه إليه وعلمه بفعله وكان المعصوم بحالة يسعه تمام فائل خاطر مبارکتون باشه در جلسه گذشته عرض کردیم تقریر گاهی تقریر فعل است و گاهی تقریر قول، یعنی یه وقت هست یه شخصی کاری رو غیر از گفتن و قول انجام میده و نسبت به اون کاری که انجام میده امام معصوم علیه السلام ساکت میشه. میخوام ببینیم این سکوت امام علیه السلام معناش چیه؟ آیا معناش این هست که اون کار رو دارن تأیید میکنن؟ که اگر معناش این شد میگیم تقریر امام علیه السلام مثلا معناش جواز این فعله. گاهی نه، تقریر تقریر قوله، یعنی یه فردی یه چیزی میگوید و نسبت به گفته او معصوم علیه السلام ساکت میشه. میخوام ببینیم آیا سکوت امام علیه السلام نسبت به گفته او معنای خاصی داره، ازش حکم شرعی در میاد یا نه. تقریر فعل دوستان معنا شد، معناش کردیم که سکوت امام در مقابل فعل دیگری رو بهش میگن تقریر. تقریر دوستان علامت رضایت معصوم است با دو شرط. این قیودی که عرض میکنم خوب دقت کنید، این قیود رو کنار هم دیگه بگذارید ببینید آیا میتونیم این رو به راحتی بگیم که تقریر علامت رضایت معصومه. دو تا شرط داره برای این که تقریر علامت باشد برای رضایت امام معصوم علیه السلام. یک، توجه و علم معصوم به فعل او. اگر امام علیه السلام دارن با یک کسی گفتگو میکنن، یک کسی امام بر داره نماز میکنه، خب چه بسا امام به حسب ظاهر توجه به فعل او ندارن و او نمازشو غلط بخونه و امام هم چی نگه. این که امام علیه السلام فعل او را ندیدن و متوجهش نبودن، چه بسا خود همین که امام ندیدن و متوجهش نبودن سبب شده که هیچی نگن، و اگر میدیدن و متوجه میشدن یه چیزی میگفتن. لذا اینجا نمیتونیم از تقریر رضایت رو استفاده بکنیم، باید حتما توجه پیدا بکنه معصوم علیه السلام و علم پیدا بکنه نسبت به فعل او. این یک شرط. شرط دوم این است که معصوم قادر باشد که در صورت خطا به فاعل تذکر بده. آخه یه وقت معصوم علیه السلام میبینه داره چه کار میکنه، علم داره که این شخص داره چه کار میکنه و علم به خطا هم دارد، اما نمیتونه تذکر بده به هر دلیل، حالا یا تقیه است یا خوف یا یأس از تأثیر. علی ای حالن اگر وجهی وجود داشته باشه که معصوم علیه السلام در فرض خطا نتواند تذکر بده، باز از سکوتش رضایت معصوم استفاده نمیشه. باید شرایط عادی باشه، تقیه‌ای در کار نباشه، خوفی در کار نباشه، یأس از تأثیر نباشه و بگیم با این شرایط امام علیه السلام تذکر ندادن و این تذکر ندادنشون معلوم میشه اون کار خطا نبوده. که حالا خود قدرت معصوم که میگیم قادر باشه از دو جهت هست. یکی این که از این جهت که وقت برای بیان و تذکر وجود داشته باشه، یعنی کار از کار نگذشته باشه، چون گاهی کار از کار گذشته باشه چه بسا خود همین که کار از کار گذشته دلیل بشود بر این که امام چیزی نگوید. باز استفاده نمیشه از سکوت امام، رضایت امام علیه السلام. یعنی وقت به اندازه باشه که تذکر زی اثر باشه، فائده دار باشه. گاهی هم نه، مانعی در کاره که امام علیه السلام نمیتونن تذکر بدن. عرض کردیم گاهی خوف از جان خودشون، گاهی تقیه از خوف از جان مثلا شیعیان، گاهی یأس از تأثیر طرف مقابل. یا آدم عرض کنم خیلی بدی است که اگر امام علیه السلام تذکرم بدن، این تذکر بیفائده است و چون میدونن بیفائده است و معیوس از تأثیر هستن، از این باب تذکر ندادن. لذا ایشون میفرماید باید قادر باشه به این معنا که وقت وجود داشته باشه، خوف از جان خودش نداشته باشه، تقیه نباشه، یأس از تأثیر نباشه، هیچ کدوم از اینا نباشه. معناش این است که امام قادر به این که تذکر بده، قادر باشه، علمم داشته باشه به اون فعل، توجه داشته باشه به اون فعل، اون وقت میگیم امام علیه السلام اگر خطا بود حتما تذکر میدادن. و این که تذکر ندادن و ساکت شدن، از سکوت امام علیه السلام رضایت استفاده میشه. حالا یه سوال، سکوت امام چه دلالتی داره؟ یه کسی یه فعلی رو داره انجام میده و امام علیه السلام ساکت شدن، سکوت امام دلالت میکنه برای این که اون کار واجبه، دلالت میکنه برای این که اون کار جائزه، دلالت میکنه برای این که اون کار صحیحه، چه دلالتی داره؟ ایشون میفرماید اگر فعلی که اون شخص انجام داده عبادت نباشه، معامله نباشه، یک فعلی باشه که احتمال حرمتش رو شما میدید، امام علیه السلام در قبال فعل محتمل الحرمه ساکت شدن، سکوت امام علیه السلام دلالت میکنه بر این که این فعل حرام نیست. حرام نیست رو قبلا معنا کردیم، یعنی چی؟ یعنی جائز است اما جواز به معنی جائزه. حالا واجب، مستحب، مباح، مکروه، اینا رو نمیدونیم. اجمالا معلوم میشه که این حرام نیست، چون اگه حرام بود امام علیه السلام حتما تذکر میدادن با اون شرایطی که قبلا عرض کردیم. پس معلوم میشه این کار حرام نیست. اما اگر اون فعل دوستان عبادت باشه که صحت و فساد توش میاد، یا معامله باشه که اونم صحت و فساد توش میاد، یعنی طرف یه معامله انجام بده که شما احتمال میدید این معامله مثلا به جهت ربوی بودن حرامه، عذر میخوام، به جهت ربوی بودن مثلا باطله، یا به جهت این که عرض کنم یک خللی درش وجود داره باطله، یا عبادتی رو انجام داده، طرف نماز رو خونده، احتمال میدید صحیح باشه، احتمال میدید باطل باشه. اگر عبادت یا معامله باشه و تقریر امام اتفاق بیفته با همون شرایطی که قبلا عرض کردیم، ایشون میفرماید تقریر امام دال بر صحت است، یعنی دلالت میکنه بر این که فعل به این گونه اگر انجام بشه اون فعل چیه؟ صحیحه. حالا عبادت باشه عبادت صحیحه، معامله باشه معامله صحیحه. یه سوال باقی مونده و اون سوال این است که چرا شما میگید سکوت امام با این شرایطی که عرض کردیم، تقریر امام عرض کنم چون این دلالتی داره، دلالت بر عدم حرمت داره تو فرض اول، دلالت بر صحت داره تو فرض دوم، علت این که میگید سکوت امام داله بر این معناست چیه؟ چه اشکال داره اون فعل باطل باشه امامم ساکت باشه؟ چه اشکال داره اون فعل حرام باشه بگید امامم ساکت باشه؟ مگر سکوت امام چه خصوصیتی داره که میگه دال بر جوازه، دال بر صحت اون معامله یا عبادته؟ ایشون میفرماید اون شخصی که داره این کار رو انجام میده، خوب اینجا رو دقت کنید، اون شخصی که داره این کار رو انجام میده و امام در قبال او چی شدن؟ ساکت شدن، از دو حال خارج نیست، یا عالم است به فعل خودش یا جاهل به فعل خودش. اگر دوستان عالم است به این که این فعل حرامه و در عین حال داره انجام میده، عالم است به این که این عبادت یا معامله باطل است و در عین حال داره انجام میده، در این صورت دوستان اگر اون فعل واقعا حرام باشه یا باطل باشه در فرض معامله بودن یا عبادت بودن، معصوم علیه السلام لازم بود و وظیفه داشتن او رو نهی بکنن، چون امام علیه السلام وقتی یک فعل حرامی رو میدیده به وظیفه نهی از منکر خودش حتما عمل میکنه، و وقتی نهی نکرد و ساکت شد در فرضی که قادر بر تذکر بودنم داشت، قدرت داشت، قادر بود با همه اون شرایطی که قبلا گفتیم، از سکوتش ما کشف میکنیم که این فعل حرام نیست اگر عالم بود و این کار انجام میداده. اگر هم دوستان نه امام علی اون شخصی که این فعل انجام میده عالم نبوده، جاهل بوده، از روی جهلش داره انجام میده و چون جاهله دوستان که کار حرام هم انجام نمیده، ایشون میفرماد در این صورت وظیفه امام وجوب تعلیم جاهل است. یعنی نسبت به جهل دیگران امام علیه السلام وظیفه وجوب تعلیم داره و لذا نمیتونه با ساکت بشه. چه عالم باشه امام نمیتونه ساکت باشه، چه جاهل باشه امام نمیتونه ساکت باشه، در فرض این که اون معامله یا عبادت باطل باشه یا اون فعل حرام باشه. پس معلوم میشه از سکوت امام که اون فعل حرام نیست یا اون معامله و عبادت صحت داره، صحیحه. این دوستان تمام حرفی که ایشون در قسمت تقریر فعل زده که اگر کسی فعلی رو انجام بده، عرض کنم خدمت شما این فعل دلالت بر چه معنایی میکنه. تقریبا دوستان همین بیان رو ایشون در مورد تقریر قول هم داره. ایشون میفرماید تقریر قول ملحق به تقریر فعل است. مثل اونجایی که یه شخصی به جای این که بیاد یه فعلی رو انجام بده و امام در قبال فعل او ساکت بشن حرفی رو بزنه، یعنی بیاد بگه آقا نماز رو باید با این 10 جزء خوند، 11 جزءش نکنه 10 جزءش بکنه، 10 جزءش هم بیان کنه، امام هم ساکت بشن. یا بگه آقا چون این معامله معامله باطله، یا چون این معامله معامله صحیحه، اگر معامله به این نحو انجام بشه این صحیحه. یا بگه استعمال دخانیات مثلا اشکال نداره، جائزه، امام هم ساکت بشن. حرفی بزند که امام علیه السلام در قبال او ساکت بشن. ایشون میفرماید اگر همون شرایط وجود داشت، یعنی امام قدرت داشتن بهش تذکر بدن که این حرف تو حرف زیر نیست، اینی که میگه جائزه جائز نیست حرامه، اینی که میگه این معامله یا عبادت که میگه صحیحه صحیح نیست باطله، امام میتونستن تذکر بدن و تذکر ندادن. یعنی قدرت داشتن، توجه هم به حرف او داشتن. اینجور نبود که حواسشون جای دیگه باشه و کس دیگه دارن حرف میزنن، این با یه بند خدای دیگه داره حرف میزنه. امام که وظیفه نداره از علم غیب خودش استفاده کنه، هر جای عالم هر کسی یه حرفی میزنه بره چکار کنه؟ تذکر بده. در حضور امام علیه السلام با توجه امام علیه السلام با قدرت امام علیه السلام به تذکر، اگر یه همچه اتفاقی افتاد، امام از باب تعلیم جاهل یا از باب نهی از منکر لازمه که چکار کنن؟ تذکر بدن. و اگر تذکر ندادن سکوت امام علیه السلام دال بر رضایت است که همون دلالت بر جواز میکنه یا دلالت بر عرض کنم صحت اون معامله و عبادت میکنه به فراخور اون حالی کلامی که اون شخص گفته. ایشون آخر کار دوستان بفرماید هازا کلهو واضح لیس فیه موضع للخلاف. یعنی تو این بحث تقریر هر آنچه که ایشون میگه فرماید محل اختلاف نیست. نگاه کنید دلالت و تقریر المعصوم، المقصود من تقریر المعصوم ان يفعل شخص بمشهد المعصوم. دوستان ایشون ابتدا جدا نمیکنه تقریر فعل را از تقریر قول. این اول کار بالای المقصود ها بنویسید تقریر فعل. ما فعلا سراغ تقریر فعل میدیم تا برسیم به تقریر قول. کاش ایشون از ابتدا میگو از تقریر و علا قسمه این تقریر و فعلا تقریر و قول، بعد یکی یکی بحث میکرد. الان ما تقریر فعل رو داریم تعریف میکنیم. مقصود از تقریر معصوم این است که ان یفعل شخص به محضر المعصوم، مشهد یعنی محضر، در حضور معصوم، و حضوری در واقع عطف تفسیره، اون مشهد رو داره معنا میکنه، انجام بده یه شخصی در حضور معصوم فعلی رو، فیسکت المعصوم عنه،
معصوم علیه السلام از این عرض کنم فعل ساکت بشن، یعنی در مورد اون فعل حرفی نزنن، مع توجهی الیه و علمهی به فعله. شرط اول این است که توجه پیدا کنه معصوم علیه السلام به اون فعل و علم پیدا کنه معصوم علیه السلام به فعل او، به فعل اون شخص. پس شرط اول این است که توجه پیدا بکنه امام و علم داشته باشه امام به کاری که او آقا داره انجام میده. البته مراد از این علم، علم از طریق غیب نیستا، ولی کسی تو خونش هم داره یه فعل حرامی انجام میده، امام علیه السلام چه بسا از طریق علم غیب بدانند اون رو، اما امام وظیفه نداره اینجا از علم غیبش استفاده کنه بره یقین اون شخص رو بگیره بگه تو چرا این کارو کردی از باب نهی از منکر. اما اگر در حضور امام معصوم علیه السلام با توجه امام معصوم انجام شد، اینجا وظیفه نهی از منکر رو امام داره. و کان المعصوم، شرط دوم، و کان المعصوم به حالت یسعه تنبیه الفاعل، معصوم علیه السلام در یه وضعیتی باشن که قدرت دارن، یسعه یعنی قدرت دارن معصوم علیه السلام تنبیه فاعل رو، وسعت داره برای او توجه دادن فاعل. لو کان مخطئا، اگر طرف داره خطا میکنه، چرا؟ چون اگر طرف خطا نمیکنه که اصلا نیاز به تنبیه نداره. تنبیه مال وقتی است که، توجه دادن مال وقتی است که طرف داره خطا میکنه. اگر خطا باشه امام میتونه تذکر بده. خب کی میتونه امام تذکر بده؟ و سعه یعنی قدرت، تکون و من جهت عدم ضیق الوقت عن البیان، یعنی یک عرض کنم صورت سعه این است که وقت بیان ضیق نشده باشه، یعنی کار از کار نگذشته باشه. یه وقت از باب این که کار از کار گذشته، امام علیه السلام اونجا چیزی نمیگن، میگن آقا من بعداً براش تذکر خواهم داد، این بنده خدا تا یه ماه دیگه مبتلا به این قضیه نیست، من بعداً براش تذکر میدم. تذکر ندادن امام اونجا دال بر صحت اون کار نیست اگر کار از کار گذشته باشه. و من جهت عدم المانع، مانعی هم وجود نداشته باشه برای تذکر دادن. من هو یعنی من اون تنبیه، مانعی از تنبیه و توجه دادن امام وجود نداشته باشه، مثل خوف مثلا حضرت از جان خودشون بترسن، و تقیه امام از جان مثلا شیعیان بترسن، ولیأس من تأثیر الارشاد و تنبیه، یعنی ناامید باشن از این که تأثیر بخواد بگذاره راهنمایی کردن و توجه دادن و امثال اینها. خلاصه اگر امام یه مانعی داشته باشه که اون مانع اجازه نده امام نهی از منکر کنه، اجازه نده ارشاد جاهل بکنه، اگر یه چنین مانعی وجود داشته باشه، با سکوت امام دلالت نمی کنه بر رضایت. فإن سکوت المعصوم عن رد الفاعل، این که ساکت شده از این که بخواد رد بکنه فاعل رو، او عن بیان شیء حول الموضوع، یا از این که بیان بکنه یه چیزی رو در حول اون موضوع لتصحیحهی، برای تصحیح لفه. آخه گاهی مثلا طرف فعل رو درست انجام داده، فقط یه جزء رو کم انجام داده، امام باید چیکار میکردن؟ اون جزء رو تذکر میدادن که تو نمازت این جزء رو هم بیار، یعنی بیان بکنن یک شیئی رو در حول اون موضوع برای تصحیحش، یا بگن این شرط رو تو مراعات نکردی، باید این شرط رو هم مراعات میکردی. پس اگر معصوم علیه السلام ساکت شد از رد، یا ساکت شد از بیان یک چیزی در حول موضوع برای تصحیحش، یسمى تقریرا للفعل. ببینید اینجا اسم تقریر فعل رو میاره، اینو ما بهش میگیم تقریر فعل. یا اقرارا علی الفعل او امضاء للفعل، اینا همه معناش اینه که تقریر فعل، اقرار فعل، امضاء فعل. سکوت امام دلالت بر امضا میکنه. ما شئت فعبر، هر چی دلت میخواد تعبیر کن. خب و هذا تقریر، این سکوت امام، اذا تحقق به شروطه المتقدمه، با همون شروط قبلی. دوستان شروط قبلی یک، علم امام، دو قدرت امام بر تذکر، این دوتا شرط اصلی رو ما داشتیم. اگر یه همچی تقریری اتفاق افتاد، فلا شک فی انه یکون ظاهرا فی کون الفعل جائزا فی ما اذا کان محتمل الخرمه، مثلا یک کسی جلو امام معصوم علیه السلام سیگار کشید، امام هم چی نگفتن؟ احتمال حرمت سیگار چون شما میدی، میگی چون امام هیچی نگفتن، شرایط تقریرم وجود داشت، معلوم میشه سیگار کشیدن حرام، چه بسا مکروه باشه ها، چه بسا مکروه باشه، اما امام وظیفه نداره نسبت به مکروهات تذکر بده، اما نسبت به حرام وظیفه داره از باب نهی از منکر که حالا میگیم. پس فی ما اذا کان محتمل الحرمه، این داله بر جوازه، کما انه یکون ظاهرا فی کون الفعل مشروعا صحیحا فی ما اذا کان عباده و معامله. اگر اون فعلی که داره انجام میده شخص عبادت داره، نماز میخونه ها، یا معامله است، یه معامله‌ای کرد، احتمال ربوی بودنشو شما میدید که بشه باطل. ایشون میفهمد فی ما اذا کان عباده و معامله ظاهر در چیه؟ ظاهرا فی کون الفعل مشروعا صحیحا، که اگر مشروع نبود، صحیح نبود، امام وظیفه تذکر داشت. خب لعنهو، این لعنهو دوستان میخواد بگه اگر امام سکوت کنن چرا داله بر جوازه، چرا داله بر صحته. لعنهو لو کان فی الواقع محرمن او کان فیه خللن، اگر حرام باشه تو مورد اول یا خللی درش وجود داشته باشه در اون فرضی که عبادت یا معامله است، لکان علی المعصوم نحیه عن، امام معصوم علیه السلام وظیفه نحی داشت و ردعه، رد بکنه اون فعل رو، اذا کان الفاعل عالما، یعنی اگر فاعل ان علمن داره این کار انجام میده، یعنی میدونه حرامه و داره انجام میده، میدونه این معامله باطله، این عبادت باطله، در این حال داره انجام میده، امام باید نهی از منکرش کنن. لکان علی المعصوم نهیه عن و رد او اذا کان الفاعل عالما عارفا بما یفعل و ذالک من باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، از باب امر معروف و از باب نهی از منکر وظیفه داشت امام علیه السلام عرض کنم این رو تذکر بده. و لکان علی، این لکان علی اصلا به کجاست دوستان؟ سطر پیش داشتیم کان فی خلال لکان علی المعصوم، این لکانه تو اون لکانه قبلیست، و لکانه علیه بیان الحکم و وجه الفعل اذا کان الفاعل جاهلا بالحکم، اگر فاعلی که داره این کارو میکنه جاهله و چون جاهله براش حرام محسوب، بگید نمیشه، فعل رو حرام انجام نمیده، حالا که جاهله امام لازم بود برش بیان حکم کنه و وجه فعل رو تبیین کنه براش، و ذالک من باب وجوب تعلیم جاهل. دوستان بزرگوار، مرحوم مظفر اینجا مفروض گرفته که وجوب تعلیم جاهل امام معصوم علیه السلام دارد که در جای خودش ثابت شده، وجوب نهی از منکر امام علیه السلام دارد که اینم در جای خودش ثابته ها، و از باب نهی از منکر تو فرض اول که طرف علم داشته باشه، از باب وجوب تعلیم جاهل در فرض دوم که طرف جاهله، امام علیه السلام میفرماید، مرحوم مظفر میفرماید امام علیه السلام باید تذکر میدادن، و اگر تذکر ندادن معلوم میشه خللی نداشته، معلوم میشه حرمت نداشته، از باب این که امام علیه السلام وحدت داشتن، قدرت داشتن که تذکر بدن و تذکر ندادن. خب همه اون چیزی که تا به حال گفتیم مال تقریر فعل بود، بالای و یلحقون بنویسید تقریر قول، و یلحق به تقریر الفعل التقریر لبیان الحکم، اگر امام علیه السلام تقریر بیان حکم کرد، یعنی چی تقریر بیان حکم؟ یک کسی حکمی رو بیان کرده و امام علیه السلام در قبالش شکار کردن؟ تقریر کردن، یعنی ساکت شدن. کمال و بیان شخصون به محضر المعصوم حکمن، در محضر معصوم علیه السلام حکمی رو بیان کرد، او کیفیت عبادت او معاملت، یعنی کیفیت عبادت یا معامله رو بیانش کرد، و کان به وسع المعصوم البیان، کنارش بنویسید ببینید کان به وسع المعصوم البیان یعنی چی؟ یعنی قدرت داشت که بیان کنه، یعنی تذکر بده، از طرفی امام توجه هم داشتن به محضر المعصوم بود دیگه، یعنی اون توجه هم اینجا میاد، همه اون دو شرطی که ما اونجا داشتیم اینجا هم عیناً وجود داشته داره، امام توجه و علم داشتن به حرف او و از طرفی میتونستن تذکر بدن اینجا، فإن سکوت الامام یکون ظاهرا فی کونه اقرارا علی قوله، این که امام ساکت شدن ظهور در این داره که اقرار کردن بر قول او و تصحیح هم و امضا انده. چون اگر اون طرف داره یک فعلی که حرامه میگه جائزه، یا عبادت یا معاملهی که باطله میگه صحیحه، امام وظیفه تعلیم جاهل رو دارن اگر از روی جهل داره یه حرفا میزنه، اگر از روی علم هم هست که وظیفه نهی از منکر دارن. و هازا کلهو واضح لیس فیه موضعون للخلاف. مگر دوستان باز مثل اون مورد قبلی عرض کنم امام تأثیر مثلا اثرگذار نبینن، یعنی معیوس از تأثیر باشن، یعنی شرایطی باشه که این تذکر دادن فایده نداشته باشه، و الا اگر طرف طرفی نیست که معیوس از تأثیر باشن، امام هم قادره که تذکر بده، طبیعتا وظیفه تذکر دادن امام علیه السلام داره. سوال داره بزن. بله اگه شرایط عادی باشه که از عدم تقیه، بله اینو کلی تو بحث تقیه بحث میکنن. هر جا شما ببینید، هر جا شما احتمال بدید، یه احتمال معتدن بهی، نه احتمال ضعیفی که قابل اعتنا نیست، یک احتمال قویی جای تقیه بوده، مثلا قرائنی وجود داره تو روایت که اونجا یک کسی حضور داشته که امام استنکاف میکردن از اندر تذکر دادن، اونجا ما نمیتونیم از سکوت امام استفاده کنیم. اما صرف احتمال، هیچ قرینه ای نداره، یک کسی بگه بالاخره یه درصد که احتمال تقیه است، اینجور موارد رو توجه به این احتمالات نمی کنن. یعنی شرایط اگه شرایط عادی باشه میگیم جای تقیه نبوده، طبیعتا عرض کنم معیوس از تأثیرم نبوده امام علیه السلام، چون طرف یه شخص عادی بوده، مثل افرادی نبوده که شناخته شدن و امام معیوس بوده از اینکه تأثیر گذار باشه. اگه شرایط عادی باشه، جای تقیه نباشه، به همین معنی که عرض کردم، کفایت میکنه برای این که بگیم سکوت امام داله بر فضایت. یا احراز یا زن، زنی که معتدن به باشه. بله ببینید، یه وقت کسی یه کاری رو انجام داده، اما الان تذکر دادن برای الان دیگه فایده نداره، کار از کار گذشته. مثلا فرض بکنید یه کسی یه بار یه چیز مبتلا بهش شد تو طول عمرش، میدونم در محضر امام معصوم یه کاری انجام داد، اما تا بیار امام علیه السلام تذکر بدن کار از کار گذشت. یعنی فرض بکنید، به عنوان مثال عرض میکنم، این تو فاصله ایستاده بود، امام علیه السلام داشتن با کسی صحبت میکردن، حواسون به اونم بود، اون کاری رو انجام داد که باز دوباره مبتلا بهش نیست، تا یه ساعت دیگه مبتلا بهش نیست، چون اگه یه ساعت دیگه دوباره مبتلا بهش باشه وقت نگذشته، این نیاز داره بهش دوباره. اگر فرض کنید یه کاری باشه که کار از کار گذشته، دیگه مبتلا به اون نیست، یا اگر هست با فاصله از احتمال میدیم امام می‌خواستن فردا که دیدنش تذکر بهش بدن. دقت می‌کنید؟ مثلا فرض کنید یه کسی میدونیم ماهی یک بار یه کاری رو انجام میده، امروز این کار رو انجام داد، الان من تذکر بدم چون کار از کار گذشته دیگه فایده نداره، یعنی چون کار تمام شده وقتش گذشته، برای ماه آیندم احتمال میدیم هفته دیگه که امام دیدنه شاید اون موقع میخوان تذکر بدن، چون الان دیگه فایده نداره که. اینجا از سکوت امام نمیتونید استفاده بکنید.
شما اگه تذکر
چرا در حضور امامه، در حضور امام که حالا لازم نیست بغلش وایساده باشه که، زمینه که بغلش هم وایساده باشه، کار از کار گذاشته باشه، باز امام وظیفه نداره تذکر بده. امام میگه هفته دیگه که من دیدمش تذکر میدم، چون این ماه یک بار مبتلا بهش. فقط دارم فرض میکنم ها، میخوام بگیم اگر کار از کار گذاشته باشه، ممکنه یک کسی بگه عدم تذکر امام از باب این بوده که کار از کار گذاشته. نمیتونید شما از عدم تذکر امام و سکوت امام نتیجه بگیرید که اون کار رو تایید کردن. یه وقت اونجا اطرافیانی وجود نداشته، لازم نیست اطرافیان حتما وجود داشته باشه که. الان ایه حالن اگر اطرافیانی وجود داشته باشه، از باب وجوب تعلیم جاهل شما بگید کار از کار نگذاشته، ولو برای این اطرافیان کفایت. اونجا کار از کار نگذشته. آقا شما دارید فرضی رو میکنید که کار از کار نگذشته. چرا نمیشه خارج کرد؟ خب حالا اگر یک فعلی باطل شد اما دیگه اعاده نداشت، مثل نماز نبود که بگید اعاده داره. بعد اگه مثل نماز باشه که باید اعاده کنه طرف، خب وظیفه داره امام بگه از باب این کار از کار نگذشته. اونجا کار از کار نگذشته، شما دارید یه فرضی رو میکنید که کار از کار نگذشته. ما اون فرض رو که نمیگیم که. اگر یه صورتی باشه که کار از کار گذشته باشه، یعنی اعاده نداره، یه جوری نیست که طرف بخواد دوباره کار رو انجام بده، اونجاها رو میگیم. ایشون میخواد فقط این مقدار رو بگه که اگر وقت گذشته باشه، کار از کار گذشته باشه، دیگه معنا نداره شما بگید سکوت معناش رضایته. چه بسا از باب این که کار از کار گذشته امام تذکر ندادن. حالا این فرضش رو یه فرضی باید بکنیم که کار از کار واقعا گذشته باشه. مورد دارد یا ندارد رو الان کار نداریم، کلی قضیه رو متوجه بشیم. حالا مواردش
گذشته رو واقعا خیلی از قرار نکنم که نقل نکنم. من این موردی که میگیم که امام احتمال ترکیم میگنم اصلا قابل فهم نیست دارش، چون این شجاع به علم امام.
ببینید یه توجه
واسه یه شناختی از این فرض داره، میدونی که احتمال ترکیم داره نداره یه گزارش واقعا که اینا نکنم.
همینطور ببینید
احراز این شرط عملا ممکن نیست.
نه نگید عملا ممکنه. ما تو اینجور موارد آقا ببینید، اولا یه اصول کلی، اصول عقلایی کلی داریم. دقت میکنید؟ مثلا فرض کنید نسبت به اصحاب امام و شیعیان ما احتمال تأثیر تو عموما میدیم، مگر یه فردی باشه که یه خصوصیتی داشته باشه، یعنی سابقه شو داشته باشیم که هرچه امام بهش میگه گوش نمیده. و الا شما این صرف این که شما 5% احتمال میدید، 10% احتمال میدید، عموم مردم احتمال تاثیر یعنی تاثیر ندیدن، اینو شما نباید اعتنا کنید. عقلا به این اعتنا نمیکنن. این یک نکته. نکته دوم، راوی اینو توجه بکنید، راوی وقتی یه مسئله رو روایت میکنه طبیعتا فقط قول امام رو روایت نمیکنه، هر اونچه که در فهم مسئله تأثیر گذاره اون وظیفه داره اینا رو بیانش کنه، و اگر بیانش نکرد معلوم میشه این راوی راویه راوی نیست که درست مسئله رو بیان بکنه.
بله
نه آقا توجه داشتن، نه بله همون آدم عامی. الان یه آدم بی سوار وقتی میخواد یه چیزی رو برای شما نقل بکنه، اگر یه قرینه ای در کنارش وجود داشته که معنای عبارت رو عوض میکنه، اون قرینه رو برات میگه. چرا؟ چون اون درست عامی و بی سواده، اما فهمش از عبارت که فهم درسته. آدم بی سوادی که هیچ سوادم نداره، نه خوندن نه نوشتن هیچ، الان میاد یه واقعی رو میبینه میخواد برای شما نقل بکنه. الان تو هم عوام مردم همین امروزه برید نگاه کنید دیگه، یه چیزی میخواد نقل بکنه، یه قرائنی که کنار میگه کنار آقا هم این نشسته بودا که اینجوری فرمود. چرا؟ چون میگه این نشسته بودن این آقا در کنار آقا این اثر داره. این احتمال خطا رو شما توجه نباید بکنید، اوغلاتون توجه نمی کنن. تو اصول شما تو الفاظ خوندید. اگر شما نه 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 فرمایید بخیر اینجوری نیست، اینا هیچ کدوم توجه بهش نمیشه، و الا اگر شما بخواد به اینا توجه بکنید حتی تو الفاظ هم شما نمیتونید بهش نه نفرمایید نخیر اینجوری نیست، نفرمایید نخیر. حتی در الفاظ هم ممکنه قرائنی در کنار لفظ امام علیه السلام بوده که تغییر بده معنا رو. اگر با این فکر شما بخواید برید جلو، از هیچ کدوم از روایات شما نمیتونید استفاده کنید. چرا تحلیل نمیکنه؟ چرا نمیگید باری کلا؟ اما یه توجهی به اون چه که دیده و قرائن داره ولو بی سواد باشه. اینا که سواد نمیخواد. آقا ببینید امام معصوم علیه السلام وقتی یه حرفی رو به مردم عوام میزدن چه کار میکردن؟ هی قرائن رو برشون تذکر میدادن؟ نه آقا، قرائن بوده، همین عوام هم اون قرائن رو میدیدن، امام علیه السلام هم چیزی میگفتن. بابا همین عوام از سکوت امام علیه السلام برداشت میکردن، همین عوام میگفتن ببینید امام اونجا ساکت شد. بعد یکی دیگه میگه این که ساکت شد چون فلانی اونجا بود، شاید امام به خاطر اون هیچی نگفتن. همینا رو عوام به هم دیگه گفتگو میکردن. الان شما عوام میرن مثلا خدمت مقام معظم رهبری، عوام مردم میرن اونجا، یه کسی میگه آقا ببین فلانی اینجوری گفت، آقای چی نگفتن، طرف میگه خب کنار آقا فلانی نشسته بود که چی نگفتن، شاید به خاطر اون بود. این حرفا معلوم میشه به قرائن توجه دارن من. این شاید همون احتمالات نیشگولی است که نباید بهش توجه کرد.
همین از حرفه مخوردی و نمکارم میگه قرائن چه فضایی گفته به تو مخاطبی گفته
معلوم میشه اون ناقل بی توجهش، نباید به نقل اون توجه کرد. عموم مردم توجه به این قرائن دارن و اگر شما بنا باشه به این احتمالات توجه کنید، عرض کردم عموم نقل ها رو باید بگذارید کنار، حتی نقل های قولی رو، چون اونم قرینه در کنارش هست. اینجور باشه به کل روایت شما نباید عمل کنید. خب بریم سراغ اخبار. ببینید دوستان، ما اخبارمون در یک تقسیم بندی به دو قسم خبر متواتر و خبر واحد تقسیم میشه. دقت کنید، این که میگیم خبر متواتر و خبر واحد، ممکنه بعضیا بگن آقا یه قسم سومی هم شما باید بگید. میدونید چرا؟ چون خبر متواتر رو آقایون اینجوری معنا میکنن. خوب عرضم رو دقت کنید، خبر متواتر اون خبری است که وقتی به ما میرسه دلمون آرام میگیره، شک ازمون زائل میشه، جزم و یقین قطع میاد در وجودمون مستقر میشه. از جهت این عرض کنم خبر جماعتی که به ما رسیده، در واقع اگر یه جماعتی اومدن یه خبری رو آوردن، این که میگیم جماعتی نه این که از همدیگه شنیده باشن ها، شما دم در مدرسه وایسادید، نفر اول اومد یه خبر به شما داد، دومی اومد یه خبر به شما داد، سومی اومد، 10 نفر 20 نفر خبر آوردن که تواطع و توافق اینها بر کذب بگید محال باشه. یعنی این 10 نفر 20 نفر 10 نفر یه وقت میبینید بیرون مدرسه یه جا با هم دیگه قرار گذاشتن، گفتن آقا بریم تو مدرسه، یکی یکی هم بریم هممون هم یه چیز بگیم، برای این که مثلا مدرسه رو به تعطیلی بکشونیم مثلا ها. اینا قبلا اگر احتمال تواطع و توافقشون باشه اینجا تواتر اثبات نمیشه، اما اگر 20 نفر اومدن اینا با همدیگه ارتباطی هم ندارن که شما احتمال تواتر و توافقی بدید، که از اخبار این 20 نفر قطع برات حاصل شد، دلت آرام گرفت، شک از ذهنت بیرون رفت، قطع پیدا کردی به اون خبری که اینها میدن، ما به چنین خبری میگیم چی؟ بگید خبر متواتر. تعدادش هم که چند نفر باشن مهم بگید نیست، مهم اینه که تعداد به اندازه ای باشد که از اخبار این جماعت اون قطع برای ما حاصل بشه. ممکنه با 10 نفر باشه، ممکنه با 50 نفر باشه، تعداد حالا 2 نفر ممکنه، یه کسی بعضی آخه حرفایی زدن اینجا، یه سری گفتن 12 نفر کمتر نمیتونه باشه، یه سری گفتن 5 نفر کمتر نمیتونه باشه، اینا هم ادله ای دارن ها. میدونید مثلا اونایی که گفتن 5 نفر کمتر نمیتونه باشه حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که توی بحث اثبات زنا گفتن 4 تا شاهد باید حتما باشه. معلوم میشه اون 4 تا شاهد تواتر اثبات نمیکنه که عرض کنم خدمت شما از 4 تا رو گفتن باشه و تعبدی است. ولی اگه تواتر ثابت میشد که لازم نبود تعبد اونجا باشه، لذا گفتن حتما بودن اون 4 تا بیشتر باشه. این حرفا درست یا نادرست کار نداریم، اما آقایون گفتن تعداد، یه سریشون اینجوری گفتن تعداد مهم نیست، اون چه مهمه اینه که این تعداد اندازه‌ای باشه که خود تعداد برای انسان یقین آور باشه. توجه هم بکنید ما هر خبر قطعی رو بهش متواتر بگید نمیگیم، ممکنه خبر واحد باشه اما این خبر واحد قرائنی در کنارش باشه که اون قرائن قطعیش بکنه، اینو ما بهش متواتر نمیگیم. چرا؟ چون قطع از اخبار جماعت نیومد. از چی اومد؟ بگیم از اون قرائن اومد. یه خبر رو 2 نفر نقل کردن، 3 نفر نقل کردن، قرائنی کنارش من قطع پیدا میکنم، اگر اون قرائن نبود با 3 نفر من قطع پیدا نمیکردم، این متواتر نیست. چون اون قرائن سبب قطع من شد. اما اگر تعداد به حدی باشه که خود تعداد برای من قطع بیاره، اینو ما بهش میگیم متواتر. پس اگر اخبار کردن جماعتی که تواتعشون بر کذب محال بود و از اخبار این جماعت برای من قطع حاصل شد، این خبر رو بهش میگیم متواتر. خب خبر واحد چی آقا؟ اگر خبر واحد رو ما معنا کنیم خبری که یک نفر اونو نقل بکنه، طبیعتاً بین خبر واحد و خبر متواتر باید بگید یه خبر سومی هم داشته باشیم. و حال این که دوستان خبر واحد خلافاً لاسمهی معناش خبری که یک نفر نقل کنه نیست. هر خبری که متواتر نباشد ما بهش میگیم خبر واحد ولو 5 نفر نقلش کنن. هر خبری که متواتر نباشد بهش میگیم چی؟ خبر واحد. این واحد گولتون نزنه. آقا بعضیا گول میخورن بهشون میگه خبر واحد یعنی چی؟ میگه چون واحد یعنی یه نفر نقلش کنه. غلطه این. خبر واحد در اصطلاح اصولیین و علما خبری است که متواتر نباشد. همینقدر که به حد تواتر نرسه ما بهش میگیم خبر، عرض کنم خدمت شما، واحد. عرض کنم محضرتون اگر ناقل خبر، یه لحظه خوب حواستون باشه، این عرضی که الان میکنم دیگه خوندنش میمونه برای فردا، خوب حواستون باشه، میخوام تأمل کنید روش. اگر خبر یک واسطه داشته باشه، خبر متواتر یک واسطه داشته باشه، یعنی یه کسی از در مرسه میاد میگه من از سر چهارراه بیمارستان رد میشنم، یه تصادف با دو تا کشته اونجا اتفاق افتاد، خودش دیده. نفر دوم میاد خودش دیده، نفر سوم میاد خودش دیده نقل میکنه، نفر چهارم، نفر پنجم، دهم، بیستم. اینجا یه دونه واسطه بیشتر نداره دیگه ها، در واقع یه خبر ما داریم. اما اگر زید اومد گفت من از امر شنیدم که سر چهارراه بیمارستان یه اتفاق افتاد، بکر اومد گفت من از خالد شنیدم که سر چهارراه بیمارستان یه اتفاق افتاد، حسن اومد گفت من از حسین شنیدم که سر چهارراه بیمارستان اتفاق افتاد، همینجور 20 نفر اومدن اینا از یه نفر دیگه نقل کردن که اون نفر خودش با چشم خودش دیده. اینجا در واقع دوستان هر کدوم از این خبرها دوتا خبره. چرا؟ چون وقتی زید میاد میگه من از امر شنیدم، زید خبرش چیه؟ خبری که به ما میده چیه؟ اون واقعه که نیست، بالکلا اینو که امر اینو گفته. بکر که میاد خبرش چیه؟ اینو که خالد یه حرفو زده. حسن میاد خبرش چیه؟ این که حسین یه حرفو زده. پس هر کدوم یکی این است که زید از امر داره نقل میکنه، خودش یه خبره. دومین خبر خبری است که امر داره از خود واقعه میده. حالا فرض بکنید این واسطه شد 3 تا، شد 4 تا، شد 5 تا، زید از امر، از بکر، از خالد، از حسین، از امام صادق علیه السلام یه خبر رو نقل میکنه. این خودش 5 تا خبره. تو هر کدوم از این وسائط و خبرها باید تواتر وجود داشته باشه تا تواتر اثبات بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر این روایت با 5 نفر واسطه به ما رسیده، خب اولی از دومی، دومی از سومی، سومی از چهارمی، بعد وقتی این 50 تا خبر که میخوام بگیم متواترن رو بررسیش میکنیم، میبینیم همش برمیگرده به 2 نفر. یعنی همه که نقل کردن ها تو واسطه سومی یا چهارم همش برمیگرده به، بگید، 2 نفر. یعنی 20 تاشون از یه نفر نقل کردن، 30 تاشون هم سلسله سندش میخوره به یه جا. این خبر در واقع خبری است که 2 تا بیشتر حساب نمیشه و لذا متواتر، بگید، نیست، ولو 50 نفر هم نقلش کرده باشن. صرف این که ما 50 تا خبر داریم کافی نیست، باید تو هر سلسله و واسطه ای تواتر ایجاد بشه تا اون خبر بشه متواتر. و لذا دوستان اگر آقای زید اومد داخل مدرسه گفت آقا من از امر شنیدم که سر تاره مدرسه اتفاق افتاده. بعدی که اومد اونم گفت من از امر شنیدم. بعدی که اومد اونم گفت من از امر شنیدم. 50 نفر اومدن اما همشون از کی شنیدن؟ از امر شنیدن. این مثل اینه که خود امر بیاد بگه چی؟ بگید بیاد بگه آقا سر تاره مدرسه اتفاق افتاد. اخبار از امر درسته، تواتر داره، یعنی معلوم میشه که اینا از امر یه همچین چیزی شنیدن. این اثبات میشه چون 50 نفر گفتن ما از امر شنیدیم، این اثبات میشه. اما این که آقای امر راست گفته که سر چهار بیمارستان یه همچین اتفاقی افتاده یا نه، برای انسان یقین حاصل نمیشه. چرا؟ چون اونجا یه نفر که بیشتر نیست که، از با یه نفرم مگه قرائنی در کنارش بشه؟ و الا اخبار جماعت سبب عرض کنم یقینی شدنش نمیشه. نمیرسیم دیگه اینو این قسمت رو بخونیم. نگاه کنین چهار پنج خط رو. الخبر المتواتر ان الخبر علی قسمین رئیسین. ما دو قسم اصلی برای خبر داریم، خبر المتواتر خبر واحد و المتواتر ما افاد سکون النفس، اون چه که باعث آرامش نفسه. سکون یزول و معه شک و یحصل الجزم القاطع. این معافاده، یعنی معافاد القطع، این سکونن نفس، سکونن یزول و معه شک و یحصل الجزم القاطع، همه اینا یعنی چی؟ یعنی معافاده قطع و جزم. اون خبری که افاده می کند قطع را من اجل اخبار جماعت، لا من اجل القرائن ها. اگر از قرائن برای ما قطع حاصل بشه اونو بهش خبر متواتر نمیگیم، نه، من اجل اخبار جماعت یمتنع تواتعهم علی الکذب، محال باشه تواتع و توافق اینها بر کذب. یه وقت احتمال میدید شما اینا یه جا جمع شدن با هم دیگه چیکار کردن؟ یه همچین تواتعی کردن، مثل بعضی از اخباری که ممکنه بعضی از سلاطین، بعضی از خلفا برای ابقاء حکومت خودشون بیان چه خبری رو مثلا به نحو متواتر خواستن ایجاد بشه، احتمال میدیم مثلا تواتعی در کار باشه. و یقابله خبر الواحد، در مقابلش خبر واحده در اصطلاح اصولین. یقابله خبر الواحد یعنی هر خبری که متواتر نباشد بگید واحد است. و ان کان المخبر اکثر من واحد ولکن لم یبلغ المخبرون حد التواتر وقد شرحنا حقیقت التواتر فی کتاب المنطق فراده. دوستان بزرگوار، ما در بحث متواترات که یکی از اقسام ششگانه یقینیات بود در المنطق، یعنی یقینیات رو وقتی اونجا بیان میکرد میگفت یک اولیات، دو مشاهدات، سه تجربیات، چهار متواترات، پنج حسیات، شش فطریات. تو اون متواترات ایشون میگه اونجا ما این بحث رو مطرح کردیم، اقسام ششگانه یقینیات رو تو المنطق ببینید، اونجا ایشون آدرس میده دیگه. بلتون میمونه آخر دعوانا الحمدلله.
Thank you.